بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما سجاده نشینان محضر دوست، با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز به محضرتان آمدیم. یاران، نماز حلقه پیوستن به حضرت یار است. عظمت خالق در وجود مؤمنان چنان کرده که ماسوا را در نظرشان کوچک و حقیر جلوگر ساخته است. آنچنان خدا تمامی حجم دلشان را اشغال کرده که جا برای غیر خدا نمانده است. از آن دم که دل به خدا سپرده اند، چشم بر غیر خدا فرو بسته اند. به جامی که از دست معشوق نوش کرده اند، الالعبد حلقه بندگی در گوش کرده اند. از آن زمان که گام عشق به وادی توحید نهادند و ملک قلب به مالک اصلی سپردند و عنان جان تسلیم جان آفرین کردند، جز عظمت معشوق هیچ دیدنی ندیدند. آن که در وسعت زلال اقیانوس شنا می کند، کی شامش را به برکهی متعفن آشنا می کند؟ بله دوستان، نماز شنا کردن در برکه زلال نورانیت است و نماز گذار با 5 نوبت اقامه نماز خود را از آلودگی ها پاک می کند. با این امید که نمازهای ما سبب طهارت باطن ما گردد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بود. به بعضی از نکات در بحث های گذشته اشاره کردیم. در جلسه گذشته بحث به حقیقت صراط منتهی شد. گفتیم اینکه انسان تقاضا میکند از خدای متعال که اهدنا الصراط المستقیم، مرا در راه راست قرار بده. این نشون میده که انسان سالک و رونده است، چون اگر سالک نبود دنبال صراط نبود. این صراط یکی بیشتر نیست و لذا جمع بسته نشده. صراط مستقیم یعنی بزرگ راه. اما راه‌های کوچکی وجود دارد، به عبارت دیگر راه‌های فرعی وجود دارد که در قرآن تعبیر به سبیل شده. اونها جمع بسته شد به عنوان سبل الله یا سبل السلام و امثال اینها. سبیل راه کوچکی است که به این بزرگ راه منتهی می شود، و اگر منتهی به این بزرگ راه نشد، به صراط مستقیم منتهی نشد، این می شود ضلالت و گمراهی. پیامبر اکرم سلام الله علیه فرمود صراط مرو وارد بشید، راه مرو دنبال بکنید، که بقیه اگر غیر از این راه شد، اینها نه صراط هستند و نه اون سبل و راههایی که منتهی به این صراط بشود. هازا صراطون علیه مستقیم، این صراطی است که حفظش بر من هست و مستقیمم هست. در سوره هجر 41 می فرماید هازا صراطون علیه مستقیم، این راهی است که حفظ این راه بر من هست و این راه راه مستقیم هست. این راه مستقیم رو ما باید طی کنیم، موظف هستیم که این راه رو دنبال بکنیم. خدای متعال فرمود این راه رو من نگه می‌دارم، حفظش می‌کنم. هازا صراطون علیه، یعنی هازا صراطون حفظها علیه. حفظ این صراط و نگهداری این راه رو خدای متعال عهده‌دار شده. لذا این راه به هیچ وجه معوج نمی‌شود و شیطان قدرت نفوذ در ایجاد انحراف در این راه رو ندارد. خدای متعال کنده اینطور می‌فرماید که در مقام برخورد با شیطان که ممکنه که سالک رو ببری اما راه رو نمیتونی از بین ببری، چون هازا صراط مستقیم، این راه راه مستقیم است که علیه حفظها، لغت حفظها در آیه نیست اما معنای این است که هازا صراط علیه حفظها، بنابراین راه راست خدای متعال وعده داده که حفظ بکنه. بعد در آیه بعدش فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین، تو نمیتونی بندگان من رو تسلطی برشون پیدا بکنی مگر اونهایی که انسانهای بی درد بی هدف، اونهایی باشن که اونها رو احیانا گمراه میکنی و اونها به دنبال سر تو حرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی سالک رو منحرف میکنی، نه اینکه مسلک رو و طریق رو بتونی منحرف کنی. خب طبیعتا شیطان به وسیله ارائه زیبایی ها از اونجایی که انسان فطرتا زیبا طلب هست و حس زیبایی از احساس های فطری و میل ها و کشش های درونی انسان هست، انسان عشق به زیبایی داره، شیطان هم از همین طریق استفاده میکنه، یعنی از همین راه وارد میشود و زیبایی هایی رو چیزهایی رو در مرآ و منظر انسان زیبا جلوه میدهد تا اینکه انسان ها رو از این خصیصه فطری استفاده کنه و اینها رو بکشونه به سمت خودش و اینها رو گمراه بکنه. خب این امکان داره و تحقق هم پیدا کرده و میکند که سالک از مسیر در برود و گمراه بشود، جز ظالم بشود، جز مغضوبون علیهم بشود، جز غاوین بشود و امثال اینها. ولی راه رو خدای متعال در آیه 41 سوره هجر وعده داد که این راه رو من نگه میدارم. شیطان نمیتواند قرآن رو عوض کنه ولی میتواند انسانهایی رو منحرف کند که گرایش به قرآن پیدا نکند. شیطان میتواند انسانها رو منحرف کند اما نمیتواند مسیری رو که خدای متعال برای انسانها قرار داده اون مسیر رو از بین ببرد و در او ایجاد انحراف بکند. بنابراین پس راه محفوظه، راه رو خدا وعده حفظش داد که من به هیچ وجه نمیگذارم که کسی در این راه تصرفی بکنه و بخواد او رو از بین ببره. به رسول اکرم هم فرمود تو بر همین راه مستقیم مردم رو دعوت میکنی و تو در این راه مستقیم هم هستی، انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مسائل صراط مستقیم رو به مردم هدایت میکنی و خودت هم بر صراط مستقیمی، انک لعلی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم حرکت میکنی. خود خدا هم فرمود من هم کارم بر همین صراط مستقیم هست، هیچ گونه اعوجاج انحرافی درش نیست. اصلا نظام عالم و نظام آفرینش بر اساس استقامت حرکت میکند و در مسیر مستقیم حرکت میکند. در بین موجودات تنها انسان هست که در افعال اختیاری خودش با اراده خودش میتونه معصیت بکند و در جریان افعال اختیاری از مسیر مستقیم خارج بشود، ولی چیزی از این مسیر خارج نیست، هیچ موجودی از صراط مستقیم در این نظام عالم خارج نیست. انسان هم با اراده خودش با اختیار خودش اگر طریق عبادت رو، طریق بندگی خدای متعال رو و قرار گرفتن در صراط مستقیم رو اتخاذ کرد، از راه قریب میاد به خدا میرسد و اون کسی که گمراه شده، اون کسی که از مسیر در رفته، از راه دور میاد که اولئک ینادون من مکان بعید. انسان‌های گمراه هم نهایتاً به خدای متعال می‌رسند اما من مکان بعید. بنابراین بزرگ راه رو خدای متعال صراط مستقیم اسم‌گذاری کرده که گاهی تطبیق بر دین می‌شود، گاهی تطبیق بر امام می‌شود و گاهی با قرآن تطبیق می‌شود، که همه اینها به عنوان مصادیق هستند و بین مصادیق هم هیچ اختلافی نیست. اگر گفته می‌شود که دین صراط مستقیم است، اگر گفته میشد که قرآن صراط مستقیم است، اگر گفته میشد ائمه علیهم السلام صراط مستقیم هستند، اینا بیان مصادیق صراط مستقیم هستند. خب هیچ اختلافی هم بین این مصادیق نیست، اونطوری که قرآن هست، دین همین حقایق نقطه شده در قرآن هست. اگر امام علیه السلام فرمود نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم ما هستیم، یعنی قرآن متحقق، قرآنی که به فعلیت رسیده در شخصیت ائمه علیهم السلام، ما این چنین هستیم، ما قرآن متجسمیم، ما قرآن به فعلیت رسیده و متحقق هستیم. در هر حال در خود صراط هیچ گونه انحرافی نیست، بلکه اگر انحرافی هست در رونده است، در سالک هست. در سوره نحل آیه 9 فرمود و علی الله قصد السبیل، یعنی اون چی که بر خدا هست صراط مستقیم هست، اما و منها جائرون، یعنی بعضی هستن که جلو راه رو میبندن، نمیذاره حرکت انجام بگیره، که در سوره هجر فرمود هذا صراط علیه مستقیم، راه مستقیم هست، اما مانع رو ممکنه خود رونده ایجاد کنه، نگذاره که این حرکت با استقامت انجام بگیره. پس گاهی گفته میشد هذا صراط علیه مستقیم، یعنی حفظش بر من است، و گاهی گفته میشد علی الله قصد السبیل، این راه رو همه باید طی کنه، منتها بعضی این راه رو میروند و بعضی بیراهه حرکت میکنند. اما این که آیا خدای متعال میتواند همه رو بر این صراط قرار بدهد یا نه، این امری است مسلم که بله در توان خدای قدرت الهی هست، در توان خداوند هست که همه رو بر این صراط مستقیم قرار بده. اما این ارزش ندارد، کمال اعطایی بدون اینکه انسان حرکتی بکند، بدون اینکه زحمتی بکشد و جهاد و تلاشی داشته باشد، این کمال نیست، این ارزشی ندارد. لذا در دنباله آیه و علی الله قصد السبیل فرمود اگر من بخوام همه رو هدایت بکنم میتونم، ولی این سودی نداره، این کمالی نیست که به جبر همه رو بخواد هدایت بکنه. پس بنابراین انسان ها باید این راه رو طی بکنند و به کمال برسند. از کردیم دو تعبیر در قرآن وجود دارد، یکی صراط هست و یکی سبیل. صراط رو گفتیم جمع بسته نمیشد و یکی هست و به عنوان بزرگ راه مطرح هست، اما سبل جمع سبیل راه های فرعی، که اگر این راه های فرعی راهی باشد که از حق و حقانیت برخوردار باشد، نهایتا منتهی میشود به صراط مستقیم. در واقع این سبل نهایتا برمیگردن به صراط مستقیم. رابطه ای که صراط با سبل دارد یک رابطه است که مثل یک کلی نیست که سبل به عنوان مصادیقش باشند، بلکه یک کلی سعی هست این صراط، نه جنبه مفهومی، یک کلی سعی هست این صراط که یک حقیقت گسترده است که مراتب زیادی رو در زیر پوشش داره. اون مراتب زیادی که در زیر پوشش این حقیقت کلی هستن اونا رو میگن سبیل ها و سبل. مثلا در یک مثال مثل خورشید که یک واحد هست اما همه جا رو نور داده، نه مثل یک کلی، یک مفهوم کلی باشد، یک حقیقت کلی باشد و پرتوها و روشنایی ها بخواهد مصادیق افراد او باشد. نه، صراط یک حقیقت هست، یک حقیقت وسیعی است که سبل رو در زیر پوشش خودش قرار داده. لذا اگر کسی از طریق اسلام، از طریق ایمان، از طریق نماز، از طریق روزه، از طریق حج، از طریق اخلاص، از طریق تواضع، تمام اینها به عنوان سبلند، سبل السلام، راه‌های سالم و راه‌هایی که تأمین سلامتی می‌کنند، تمام این راه‌هایی که اشاره شد اینها سبل هستند، اینها راه‌هایی هستند که منتهی به صراط می‌شوند. یا به عبارت دیگر اون کسی که داره در سبیل نماز مثلا حرکت می‌کنه داره در واقع در متن صراط قرار گرفته، اونی که داره از طریق ایمان، اونی که داره از طریق اخلاص، اونی که داره از طریق انفاق، اونی که داره از طریق طرق مختلف این چنینی که از کردیم راه‌های سلام هستند، اینا در واقع همه در صراط قرار گرفتن، منتها با این تفاوت که اینها در به اصطلاح مراتب پایین‌تری از این صراط هستند که انشاءالله بعداً بحث خواهد شد، که افرادی هستند که در یک رتبه برتر، در یک جایگاه بالاتر، که اونها در واقع در صراط قرار گرفتن. اینایی هم که در سبولن در واقع در صراطن، خارج نیستن. از کردیم که این صراطی حقیقتی است که اینها رو تماما پوشش داده، در تحت پوشش صراط هستن. خب پس رابطه‌ای که صراط با سبیل دارد به این ترتیب که تمام این مراحل مختلفه سبیل، اینها همه در واقع مراتب گوناگون و مختلف صراط هستن. به تعبیر دیگر اگر بخوام مثال بزنیم، مثل این است که مثلا صراط مثل روحی است که و جانی است که در مراتب گوناگون بدن تحقق پیدا می‌کند. شما ببینید یک بدن رو در مراحل کودکی در نظر بگیرید، در مراحل نوجوانی در نظر بگیرید، در مرحله جوانی، در مرحله میانسالگی، در مرحله پیری، در تمام این مراحل که ابدان با هم دیگه متفاوت هستند، بدنها و جسمها با هم تفاوت کردن، یکی بدن دوران کودکی بود، یکی بدن دوران نوجوانی بود، یکی دوران جوانی پیری، اینها با هم دیگه تفاوت دارن، اما اون حقیقت انسانی نفس و روح با همه اینها هست، ولو اینکه اینها نفس نیستن، بدن نفس نیست، بدن کودکی، بدن جوانی، بدن پیری، اینها نفس نیستن، اما نفس با همه اینها هست. یعنی نفس یک حقیقت وسیعی است که تمام این مراحل بدنهای گوناگون رو در زیر پوشش خودش قرار داده. صراط هم به نسبت به سبل یک همچون رابطه رو دارد که تمام سبل، ولو اینکه هر کدام از این سبل نمیتونیم بگیم صراط هست، اما جدای از صراط هم نیست، صراط پوشش داده به نسبت به همه این سبل، جان همه این سبل صراط هست، حقیقت همه این سبل صراط هست و همه این سبل تجلیاتی هستند از اون حقیقت صراط مستقیم که انشاءالله در بحث‌های آینده روشن خواهد شد که انسان‌های برتر، انسان‌های بالاتر، مقربان درگاه الهی، اونها اصحاب صراطند، اما مؤمنین اینها اصحاب سبیل هستند. تفاوت‌های دیگری در ارتباط با مسئله صراط و سبیل و اینها هست که انشاءالله در جلسات آینده برزه شما عزیزان خواهد رسید. امید که انشاءالله خدای متعال قلوب ما، دلهای ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بده. عزیزان، ما هرچه که از قرآن بیشتر آشنایی پیدا بکنیم، از معارف قرآن بهره‌مند بشویم، در صراط مستقیم خودمون رو بیشتر قرار دادیم و در مدارج کمال و معارج روحی بیشتری قرار خواهیم گرفت. ما نیاز به قرآن داریم، قرآن به ما احتیاج ندارد. ما نیاز به نماز داریم، نماز به ما نیازی ندارد. ما نیاز به مناجات و ارتباط با خدای متعال داریم، این احتیاج ماست. ما نماز رو بخوانیم، ما قرآن رو بخوانیم، به نکاتش دقت کنیم، طهارت روح پیدا کنیم، تا هرچه که طهارت روح ما بیشتر باشد، فهم ما از حقایق قرآن بیشتر خواهد شد، چون که فرمود لا یمسو الا المطهرون. هرچه که طهارت بیشتر باشد، طهارت در ظاهر، طهارت در باطن، در طهارت در باطن باطن، هر چی که در لایه‌های وجودی ما طهارت بیشتری راه پیدا بکند، به همین مقدار سهم بیشتری از فهم حقایق قرآن خواهیم داشت. به نماز روی بیاریم، به این عبادت بسیار زیبا و سازنده در پیشگاه خدای متعال روی بیاریم، به خدا قسم عزتمون رو، عظمتمون رو، هستی برترمون رو، موجودیت بالاترمون رو در سایه همین نماز باید پیدا کنیم. اگر ما به نماز آشنا شدیم، اگر به اسرار نماز آگاه شدیم، اگر به این همه لطائف و حقایقی که در این سوره مبارکه حمدی که قطعا باید در نماز خونده بشود ما آشنا و آگاه شدیم، به خیلی از حقایق خواهیم رسید. نماز مکتب انسان شناسی است، نماز مکتب خودشناسی و خودیابی است. ما از نماز فاصله بگیریم، چگونه میخوام خودمون رو بشناسیم؟ زیباترین عرصه های عشق و عشقبازی با حقیقت نماز هست، عالی ترین عرصه های معرفت طلبی نماز هست، زیباترین حرکت های با انانیت ها و منیت ها و شکستن خودبینی ها و خودطلبی ها و خودخواهی ها در پایگاه نماز صورت میگیره. به نماز گرایش پیدا کنیم، به نماز عشق بورزیم، به نماز اهمیت بدیم، به احکام نماز، به آداب نماز، به اسرار نماز بیشتر آشنا بشیم، تا اینکه لذت ببریم از این عبادت. ما که میل به خوندن نماز نعوذ بالله نداریم، اگر نداشته باشیم نفهمیدیم زیبایی نماز رو، درک نکردیم جذابیت این نماز و حلاوت و شیرینی که به کام انسانی که به حقیقت به نماز توجه کرد می نشیند به کام ما ننشسته. ما بیاییم دست از خودمون برداریم، دست از انانیتمون برداریم، دست از خودخواهی ها برداریم، با نماز انس بگیریم. اگر این حلاوت به کام ما ننشست، گر کام تو بر نیامدم گه گله کن. خدایا تراب مقام مقربان درگاهت قسمت می دهیم. دلهای ما رو ظرف تحقق معارف قرآنت قرار بده، ما را آشنای به معارف دین، عبادات، خصوصا نماز بگردان ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، 45 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید و اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند صراط یکی بیشتر نیست، اما راه‌های فرعی وجود دارند که در قرآن تعبیر به سبیل شدند که اینها به این بزرگ راه منتهی می‌شوند و اگر به این بزرگ راه منتهی نشدند میشوند گمراهی. استاد افزودند اگر گفته میشود دین صراط مستقیم است، قرآن صراط مستقیم است، ائمه علیهم السلام صراط مستقیمند، اینها بیان مصادیق صراط مستقیمند و هیچ اختلافی بین مصادیق نیست. استاد سپس به دو تعبیر صراط و سبیل در قرآن اشاره کردند و فرمودند رابطه صراط با سبل این است که صراط حقیقت گسترده است که مراتب زیادی را تحت پوشش دارد و آن مراتب سبیلند و نماز، قرآن، روزه، حج، انفاق و غیر اینها سبیلهایی اند که منتهی به صراط می شوند.
يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة الناجة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا منبوع الكمال يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله يا مصباح الهدى سفينة النجاة.
خب صاحب دلانه حمراء، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. خوشحال می شویم اگر نظریات خود را درباره این برنامه برای خدمتگزاران خود ارسال کنید. نشانی ما قم، صندوق پستی 37-135، خط فاصله 111، شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اخلاق، تعلیم و تربیت اسلامی، برنامه سجاده نیاز. منتظر راهنمایی های شما میمانیم. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا. Amen.